سلام، خوش اومدید به اپیزود 159 پادکست هفتگی فکت‌نامه. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه.
سلام، منم رضا هستم، دبیر تحریریه فکت‌نامه. خیلی خوش اومدیم به پادکست ما.
مثل همیشه قبل از شروع این توضیح رو بدیم که کار ما در فکت‌نامه بررسی درستی حرف‌های مسئولان و خبرهایی که تو رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن. تو این هفته هم که اصلا یه بخش مهمی از درباره محتوایی که تو شبکه‌های اجتماعی ما دیدیم، که حتما میدونید علتش چیه، خبرهای مهم این هفته چیا بودن، و میریم سراغشون و میبینیم که چقدر درستن یا چقدر با واقعیت فاصله دارن و نادرستن.
و اینکه این پادکست رو ما چهارشنبه شب به وقت ایران 29 فروردین ضبط میکنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه ممکنه اتفاقای جدیدی بیفته که ما طبعا توی پادکست بهشون اشاره نکردیم. این هفته که گذشت ما دو تا سوژه خبری خیلی مهم رو داشتیم که هنوز هم جریان خبریش همین الان، یعنی چهارشنبه 29 فروردین 1403 هنوز تموم نشده. یکی از اتفاقها که شاید جز مهمترین وقایع این سالها بوده، خب حمله موشکی و پهپادی مستقیم ایران به خاک اسرائیل بود، و دیگری هم موج تازه‌ای از فعالیت پلیس برای دستگیری زنان در خیابان‌های ایران بوده به بهانه پوشش، ماجرایی که خب سالهاست وجود داره. ما هنوز تا این لحظه که داریم پادکست رو ضبط می‌کنیم فکت‌چک جدیدی درباره گشت ارشاد و دستگیری‌ها و اینها منتشر نکردیم، یعنی هنوز ابهامی بر نخوردیم یا گفته ادعایی رو دیدیم که قابل فکت‌چک باشه، قابلیت فکت‌چک شدن داشته باشه. البته خبرها و شایعه‌هایی هست که داریم دنبال می‌کنیم و حتما در صورتی که به مرحله‌ای برسیم که قابل فکت‌چک باشن درباره‌شون فکت‌چک منتشر می‌کنیم و صحبت خواهیم کرد. ما فکت‌چک‌های زیادی رو توی این چند سال مشخصاً درباره گشت ارشاد و به طور کلی درباره مسئله حجاب در ایران داشتیم، منتشر کردیم. اینجا هم درباره‌اش قبلاً صحبت کردیم. الانم بد نیست که یه مروری بکنیم دوباره اینا رو با هم دیگه یه دور بازخوانی کنیم.
دقیقاً، چون تو این سال‌ها به دلایلی که هممون می‌دونیم یکی از مهم‌ترین سوژه‌های درباره ایران بوده، چه برای غیر ایرانی‌ها چه برای خب مردم خود داخل کشور، و که مهمتر از همه از همه این خبرها و فکت‌چک هایی که بود به نظرم خبری بود که آذر 1401 منتشر شد. فقط هم رسانه داخلی نبودن، رسانه غیر فارسی هم خیلی این موضوع رو پوشش دادن، نوشتن که گشت ارشاد تعطیل شد. اینو حتما یادتونه که به طور اخص هم نیویورک تایمز خیلی بولدش کرد این ماجرا رو، که گفتن گشت ارشاد جمع شده، و برای خیلی ها این تصور پیش اومد که این تصمیم گرفته شده و اون اعتراضاتی که بعد از کشته شدن مهسا امینی به راه افتاده بود در واقع یه جوری به نتیجه رسیده. خب ما همون موقع رفتیم سراغ بررسی این خبر، دیدیم که استنادها به یک سخنرانی بوده از محمد جعفر منتظری که دادستان کل کشوره و داشته در جمع روحانیان شهر قم صحبت میکرده. یکی پا میشه اعتراض میکنه که این چه وضع حجابه و صف بگیرید و چرا تعطیل شده. ایشون هم میگه که بله، گشت ارشاد ربطی به قوه قضاییه نداره و از همون جایی که در گذشته تأسیس شده از همون جا هم تعطیل شده، ولی این تعطیل شدن رو به عنوان یک خبر یا یک فکت نگفت، به عنوان اینی که بیتوجهی داره میشه بهش، شل گرفته شده یا به قول آقای منتظری تعطیل شده. این اومده بودن به عنوان خبر تعطیلی گشت ارشاد معرفی میکردن، و مخصوصا همونجور که گفتم خبری که نیویورک تایمز به خاطر به هر دلیلی، حالا یا بدفهمی این اصطلاح یا کانتکسی که آقای منتظری داره توش صحبت میکنه برداشتن، اینجور بازتابش دادن که انگار گشت ارشاد دیگه جمع شده و حکومت عقب نشینی کرده. ما اونجا هم فکت چکی که کردیم توضیح دادیم که هیچ نشانه ای مبنی بر تعطیل شدن گشت ارشاد وجود نداره، ولی خب خبر تعطیلی که خیلی بازتاب داشت علاوه بر نیویورک تایمز، خب و تعداد زیادی از روزنامه‌های کشورم نوشتن، لوموند نوشت، یادم بعضی از فعالان اجتماعی هم خوشحال بودن که چنین اتفاقی افتاده، در حالی که خب ماجرا اصلا این نبود و دیدیم که جمع هم نشد، و الان هم که تو این روزهایی که داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم حتما در جریان هستید که با یک عزم جدیدی دوباره آورده شده به خیابان، حتی حالا با اینکه حالا اسمش هم شاید اسم گشت ارشاد نداشته باشه، ولی دقیقا عملا دارن همون کارو میکنن.
یه خبر دیگه که فکت چک کردیم حدود 9 ماه پیش منتشر شد، این ادعا که ونهای گشت ارشاد دیگه به خیابون بر نمیگردن. مشخصا ما تیر ماه 1402 تیر ماه پارسال بود که این خبر رو تو خبرگزاری تسنیم دیدیم و فکت چک کردیم. و البته از این تیتر که میگذشتیم میدیدیم که نوشته توی متن که هیچ خودروی با بغل نویسی گشت ارشاد در خیابان‌ها دیده نخواهد شد. یعنی همونجا معلوم بود که مسئله همون بغل نویسی در واقع اسم گشت ارشاده و اینه ونا، حتی خود ونا هم سر جاش بود، اونجا توضیح دادیم، اینجا هم تو پادکست یادتون باشه مفصل حرف زدیم که خود پلیس داره میگه تذکر و برخورد با زنان به بهانه پوشش همچنان انجام میشه و ادامه داره در اون زمان که اون موقع ما به اون ادعا نشان شاخدار دادیم.
یه مورد دیگه هم بود که تو مرداد 1401 انسی خزعلی معاون زنان ریاست جمهوری هم گفته بود ما اصلا گشت ارشاد نداریم، اینها پلیس امنیت اجتماعی هن. که ما اون زمان بهش نشان شاخدار دادیم، احتمالا شنیده باشید، دربارش هم حرف زدیم. یه مدت بعدش آبان 1401 آقای عبدالله گنجی در جمع دانشجوها گفته بود که این جملهش خب خیلی معروف شده، هنوزم دارن بهش حالا یه جورایی تو شبکه‌های اجتماعی متلک میندازن سر این قصه، که اونجا گفته بود که گشت ارشاد در تهران کلن 5 تا ماشین داره که 2 تاش خرابه. و خب ما اون موقع اونم بررسی کردیم و مفصل باش حرف دربارش حرف زدیم که چرا این حرف آقای گنجی به شدت غلطه شاخدار.
به هر حال ما با یه روند دیس اینفورمیشن و یک جریان هدفمند دروغ پراکنی روبرو هستیم که مسئله گشت ارشاد رو تلاش میکنه تقلیل بده به اسم، عنوان و حتی مثلا یه چیز پدیده فیزیکی مثل ظاهر به تعداد ون. ما قبلا اینجا به شوخی گفتیم حالا اسم گشت ارشاد که اهمیتی نداره، شما اسمشو بذار گشت کامبیز، بذار گشت مصطفی، گشت گودرز، هر اسمی که بذاری مهم نیست، مهم اون اتفاقی که داره توی خیابون میفته. پلیس میاد زنان رو به بهانه پوشش مزاحمشون میشه، دستگیرشون میکنه، بازداشتشون میکنه و برخورد. الان هم ما داریم میبینیم که به فاصله 1 روز 2 روز بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای و خط نشان کشیدن برای زنان و برخورد برای با پوشش زنان، ما میبینیم که دوباره اومدن توی خیابون همون ونها، همون پلیس، و با یه مقدار به هر حال برخوردها تندتر، خشنتر و شدیدتر از اون چیزی که قبلا میبینیم داره اتفاق میفته. پس هست یه چنین چیزی، حالا اسمی که عنوانی که داره عنوانش توی به هر حال توی فضای اجتماعی مشهوره به گشت ارشاد، این عنوان اومده و داره یک مفهوم و یک واقعیت رو توصیف میکنه، پس وجود داشته، وجود داره و به هر حال هر ادعایی که در این باره مطرح بشه بخواد یه چنین واقعیتی رو زیر سوال ببره، خب ادعای شاخداری و ما قبلا نمونه‌های زیادی ازش رو فکت چک کردیم. الان هم که میبینیم این روند ادامه داره و دیگه فعلا انکار و تکذیبی نیست، ولی بعید نیست دوباره ما چند وقت دیگه دوباره شاهد این باشیم که یه سری بیان از همین اصطلاحات و اینها استفاده کنن، ولی تا روزی که این فرایند برخورد با پوشش زنان رفع و رجوع نشه یه واقعیتی به اسم گشت ارشاد وجود داره که قابل انکار نیست.
بله، حالا همینجوری که گفتی اگر تو این مدت، احتمالش خیلی زیاده با توجه به بازخوردهای منفی که داره میگیره تو سطح جامعه، احتمالاً یه سری مسئولا میاد صحبتهایی میکنن و ما هم حواسمون هست که اگر چیزی دیدیم که قابل فکت چک بود حتما میریم سراغ شما، هم اگر چیزی دیدید حتما برامون بفرستید به هر طریقی که براتون بهتره. همیشه توصیه‌مونم که یا تو اینستاگرام مسیج بزنید برامون یا در تلگرام. خب ولی بجز این سوژه گشت ارشاد، این هفته خبرهای مربوط به حمله ایران به اسرائیل رو هم داشتیم که در واقع میشه گفت مهمترین خبر نه تنها ایران که دنیا بود. بلافاصله بعد از اینکه حمله ها شروع شد ما رفتیم با توجه به تجربه‌ای که داشتیم، میدونستیم که اولین جایی که خبرهای نادرست و میس اینفورمیشن شروع میشه به پخش شدن تو شبکه‌های اجتماعی، رفتیم سراغ شبکه‌های اجتماعی چند ساعت بعد آغاز حمله ها و دیدیم که بله، ویدیوهایی میومد از موشک باران ها و ادعا میشد که اینا مربوط به حمله ایرانه و رفتیم سراغ این که ببینیم کدوم از اینها درسته و کدوم نادرست.
بله، ما ابتدا یه سری فکت چک اول توی شبکه‌های اجتماعی منتشر کردیم درباره ویدیوها و خبرهای نادرستی که درباره این حمله در رسانه‌های رسمی و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شد، عملیاتی که عنوانش هم وعده صادق گذاشتن. خب سپاه در دقایق اولیه بامداد 26 فروردین به وقت ایران اعلام کرد تعدادی پهباد و موشک رو به سمت اسرائیل شلیک کرده و عنوان این عملیات هم وعده صادق گذاشته شده بود. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که در مجموع حدود 350 پرتابه، انواع پرتابه از ایران، عراق، لبنان و یمن به سمت اسرائیل پرتاب شده و برآورد اولیه این بوده که در این عملیات از 170 پهباد، 30 موشک کروز و 120 موشک بالستیک استفاده شده.
سه تا ویدیو رو که تو همون ساعت‌های اول منتشر شده بود رو بررسی کردیم. یکیش یه ویدیویی بود که حساب توییتری روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، منتشر کرده بود که خب یه آتش سوزی رو نشون میداد که در شب آتش سوزیه، مردم دارن این ورانور میدونن، به شدت سر و صدا میاد و متن توییت این بود: مهمترین پایگاه هوایی اسرائیل نقب هدف موفق موشک خیبر قرار گرفت. یه آتیش خیلی بزرگی تو این ویدیو میبینیم که با موبایل گرفته شده و از دور داره یه محوطه‌ای رو در شب نشون میده. این ویدیو فقط در حساب روزنامه ایران منتشر شده، میلیون ها بار این ویدیو در تو حساب های مختلف سوشال میدیا دیده شده و به عنوان حمله ایران به اسرائیل داره داشت ارائه میشد. خب همونجوری که گفتم رسانه‌های داخلی هم ازش استفاده کردن، به جز روزنامه ایران خبرگزاری تسنیم هم این ویدیو رو منتشر کرد، صدا سیما، شبکه خبر هم برداشت این رو استفاده کرد، در حالی که این آتش سوزی مربوط به شیلیه و قدیمیه و هیچ ربطی به این حمله قدیمی که میگم مثلا مال فوریه است، میشه مثلا 3 ماه پیش، هیچ ربطی هم به این حمله و اسرائیل نداره. این ویدیو رو ممکنه جاهایی دیده باشید به اسم تگزاس، که خب خیلی از خبرگزاری و خیلی از روزنامه‌نگارا از جمله خود ما اول اینو به عنوان آتش سوزی تگزاس معرفی کردم، چون خیلی جا آتیش شد ولی خیلی زود، یعنی چند ساعت بعدش مشخص شد که این نه تنها تگزاس بلکه از اونم قدیمی تره. یعنی اون میگفتن تگزاس در مارچ، در صورتی که یه آتش سوزی مربوط به شیلیه در فوریه، که خب ما هم اصلاحیه زدیم. روزنامه جامع جمع حساب توییتریش اومد یه ویدیوی شبیه به همین رو منتشر کرد. اینجا هم دوباره شبه، ما داریم از دور یک انفجار و آتش سوزی گسترده رو میبینیم که یک موشکی میخوره به در شب به یک هدفی و منفجر میشه. با این عنوان منتشر کرده بودن که اصابت‌های سنگین موشک‌ها و ناتوانی پدافند رژیم کودک کش، که منظورش اسرائیل. این همه چه ارتباطی نه به امشب داشت نه به اسرائیل و این حمله اخیر، مربوط میشه به حمله هوایی اوکراین به کشتی‌های روسیه در همین جنگ اخیر و مربوط میشه به ماه‌ها پیش و این هم قدیمیه و هیچ ربطی نداره. ولی خب بازم همه اینها فکر میکنم روزنامه جامع جمع این توییتش رو پاک کرد، ولی خب بقیه ایران و اینا هنوز این که داریم صحبت میکنیم همچنان اون ویدیو رو نگه داشتن رو حسابشون. یه ویدیوی دیگه هم که خیلی زیاد در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، شاید از اون دوتای قبلی بیشتر، مربوط میشد به گروهی مردم که اینها هم در شرایطی که هوا باز تاریکه داشتن تو خیابون میدویدن و جیغ میکشیدن. یه ویدیوی چند ثانیه‌ایه با این توضیح منتشر شده بود، از جمله حساب روزنامه شرق اینو منتشر کرده که اینها شهرک نشین‌های صهیونیستن که دارن از ترس حمله‌های هوایی ایران فرار میکنن. خب این هم درست نیست، هرچند واسه این یکی یه ذره طول کشید تا متوجه بشیم که ماجرا از چه قراره، ولی این ویدیو هم هیچ ارتباطی نه به حمله داره نه اصلا تو محدوده جغرافیایی این ویدیو
و نه موضوعش شباهت داره
نه موضوعش اصلا جنگه. آره باز قبلی ها حداقل یه ذره آتش سوزی واقعیه، اون یکی نمیدونم جنگ واقعا موشکی میخوره. اینها اصلا مربوط میشه به آرژانتین. اینها طرفدارای لوی تاملینسون، خواننده بریتانیایی که سابقا در گروه وان دایرکشن بوده و نزدیک هتل فور سیزن در بوئنوس آیرس آرژانتینه، یعنی دارن میدونن که خواننده رو ببینن در محل اقامتش و اینا طرفدارن اون جیغ و اینا هم برای همینه، اون پنیکی که ما تو ویدیو میبینیم و احتمالاً دیده باشید این به خاطر اونه که همه میخوان برسن دم در هتل محل اقامت آقای تاملینسون.
پس یه الگوی ثابت رو اگه ما بخوایم بین این سه تا ویدیو ببینیم اینه که شب یه تصاویری با موبایل اومده و این طور القا میشه، جا زده میشه که تصاویر از اسرائیل گرفته شده، لحظاتی هستش که به هر حال اون حالت فوق‌العاده‌ای که بعد از حمله ایران اتفاق افتاده داره یه چنین چیزی رو تصویر میکنه.
کاملا درسته، به خاطر اینکه خب این شب بودنش واضحه، به خاطر اینکه باید برای اینکه قابل باور بشه باید از ویدیوهای شب استفاده کنن، چون حمله در شب در زمان تاریکی اتفاق افتاده بود. و این قصه رو هم که ما میبینیم دیگه، این الگوی استفاده از ویدیوهای قدیمی و انتصابشون به یک ماجرایی که داره در حال رخ دادنه یک الگوی خیلی قدیمیه که مدام تکرار میشه، همیشه تکرار شده، فقط محدود به ایران هم نیست، تو بسیاری از این درگیری ها و اتفاق های مهم برای اینکه اون مخاطبا تشنه دونستنن، میخوان بدونن که چی شد، چه اتفاقی افتاد، این حجم با هر تصویری که بتونه خودشو غالب بکنه به اون عنوان، خب بالاخره مخاطب خودشو پیدا میکنه و آدما رو گمراه میکنه و البته این تصور رو هم به وجود میاره و به اون هدف، حالا ما اینجا در اینجا حکومت ایران برای اینکه بگه حمله‌ای که به اسرائیل کرده تاثیرگذار بوده و واقعا آسیب‌های بزرگی زده، خب این میتونه کمک بکنه، به خاطر اینکه همونجوری که گفتم کمتر از یک ساعت بعد از اینکه تو شبکه‌های اجتماعی یکی از اون ویدیو آتش سوزی منتشر شد در شبکه خبر نشون داده شد. خب اینا همه تأثیر میذاره دیگه، چون باید ببینیم مخاطب عام که لزوما دسترسی به این نداره که خب ببینه مثلا فکت چکرها یا اینو تایید میکنن یا نمیکنن، چیزی که در تلویزیون میبینه رو به صورت هممون همینطوریم، به صورت اتوماتیک فرض رو بر این میگیریم که خب پس واقعا یه اتفاقی افتاده، حتی اگر طرفدار حکومت هم نباشیم بالاخره این تأثیر میذاره، تا ما بخوایم بفهمیم که این درست بود یا نبود این کار خودشو کرده و اصلا ممکنه حتی خیلی از کسایی که اونو دیدن هنوز فکر کنن واقعا یک تصویر از اسرائیل دیدن و رد شده تموم شده و تأثیر خودشو گذاشته. برای همین خب این کارات تأثیر میذاره و مؤثره و همیشه هم ادامه خواهد داشت و راه حلی فعلا براش نیست چون جواب میده.
ما کارمون به هر حال اینه که بیام تا جای ممکن اینها رو فکت چک بکنیم، دربارهشون توی شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی کنیم، مطلب بنویسیم. توی سایت هم ما یه مطلبی نوشتیم، این تصاویر و ویدیوها رو بررسی کردیم، بجز این چند تا ویدیو دیگه رو هم که فکت چکرای دیگه بررسی کرده بودن، فکت چکرای دنیا بررسی کرده بودن هم مرور کردیم. اینا هم توی سایت هست، ویدیوها و تصاویری ان که یا ساختگی ان یا مربوط به سال‌های گذشته، ویدیوهای شلیک هست، ویدیوهای آتش سوزی هست، یه جا عکس رژه روز ارتش مال سال 2019 رو به عنوان حرکت تسلیحات نظامی ایران برای جنگ منتشر کردن، یا مثلا یه عکس ساختگی از سوختن یه کشتی رو به عنوان عکس حمله ایران به ناو آمریکایی معرفی کردن. اینا رو هم کوتاه توی سایت اشاره کردیم چون خیلی وایرال شدن و ممکنه در رسانه‌های فارسی زبان هم با همین توضیحات منتشر بشن. به نظر رسید خوبه که مخاطبا در جریان باشن که قصه این عکس‌ها و ویدیوها چیه.
یه ویدیوی دیگه‌ای که خیلی هم تو ایران تو یعنی تو شبکه‌های اجتماعی فارسی و هم تو سطح جهان، یعنی این دیگه واقعا جزء چیزایی بود که محدود داخلی نداشت، همه جای دنیا این پخش شده بود، یک ویدیویه که با عنوان شادی فلسطینیان در بیت المقدس منتشر شده بود و ویدیو هم یه جمعیت زیادی رو نشون میده از مردمی که خب دارن به عربی شعار میدن و یه حالت جشن و خوشحالیه در اطراف قبة الصخره و بین قبة الصخره و مسجد الاقصا و دارن دست میزنن و به عربی دارن شعار میدن لبیک لبیک الاقصا، یعنی حالا اون جوری که من شنیدم از صداهایی که میاد. خب این خیلی زیاد منتشر شده بود، ولی این ویدیو هم و به عنوان شادی فلسطینی از حمله ایران همه جا پخش شده، خیلی ها منتشرش کردن، حتی آقای عبدالله گنجی دوستمون در این پادکست که زیادم بهش اشاره میکنیم طبق معمول ایشون هم اینو منتشر کرده، ولی خب این ویدیو قدیمیه، یک یعنی دست کم مربوط میشه به 5 آوریل که میشه 17 فروردین، ما در واقع بیشتر از یک هفته قبل از این حمله است و احتمالاً میفته تو زمان تو ماه رمضان. دقیقا نمیدونم چه اتفاقی داره میفته، ولی اون چیزی که مشخصه اینه که این ویدیو هیچ ارتباطی به این قصه نداره و اصلا شعارام ربطی به ایران نداره. فقط من اینم توضیح بدم، من فکر کنم این که ما همین جوری آخه مثلا میگیم این ویدیو رو دیدیم ولی فهمیدیم که آتش سوزی شیلیه، یا مثلا اینو دیدیم فهمیدیم که بوئنوس آیرس نمیدونم چی چیه، ممکنه این تصور برای مخاطب پیش بیاد که ما مثلا دستری یک توانایی خیلی عجیبی داریم در این که مثلا این ویدیوها رو بتونیم پیدا کنیم، ویدیوهای رندومی که تا حالا تو عمرمون ندیدیم، و بعد بفهمیم که این ویدیو مال کیه، مال کجاست. خب یه بخشایشو یه جنبه‌هایشو ما قبلا توضیح دادیم، ولی مثلا برای ویدیو این کاری نیست که همه مردم عادی نتونن انجام بدن. این واقعا مثلا ما دسترسی به یک دیتابیس بزرگی از ویدیو، همه ویدیوهای جهان نداریم که بریم چک کنیم که ببینیم این چیه و از دست کس دیگه بر نیاد. این خیلی کار آسونیه. من از که به خلاصه اگه بخوام بگم، یکی دوتا از این ویدیوها رو که اون شب داشتیم فکت چک میکردیم، کاری که کردیم این بود که یک بخشی از ویدیو رو، یعنی یه راه ساده که هر کسی میتونه بکنه، پاز بکنید، یه بخش ویدیویی که خب المان‌ها و چیزهای تصویری اصلی اون ویدیو رو داشته باشه توش، پاز بکنید، یه اسکرین شات از اون بخش بگیرید، ببرید در گوگل، گوگل ایمیجز، اونجا اون تصویری که اسکرین شات گرفتید رو سرچ بکنید، بعد به شما یه سری آپشن میده، آپشنایی که قبلا اون ویدیو منتشر شده در چیز، عین دیگه بقیهش میشه جستجوی معکوس، یعنی دقیقا با همون جستجوی معکوس یهو سر نخها خودشون میاد، میتونید ببینید کجا منتشر شده یه سری ویدیوهای دیگه، ممکنه مثلا تو این اینستاگرام، تو اون فلان، کم کم حالا شاید صاف نرسید به همون اصل منبع اصلی، ولی شما کم کم یه سر نخ دیگه هی از طریق اون میرسید به چیزای دیگه، سرچ دیگه ای میکنید. خیلی کار ساده ایه برای مواقع بعدی که این شرایط پیش اومد، یه سری ویدیوهای عجیب غریب بدون منبعی دیدید، هر کسی میتونه، من بیشتر بهتر روی دسکتاپ البته تا روی موبایل، میتونید این کارو بکنید، یه اسکرین شات از اون تیکه بگیرید و تو گوگل جستجوی معکوس کنید. اگه تو گوگل نتیجه ای نگرفتید، سایت یندکس، YANDEX، یندکس هم موتور جستجوی عکس خیلی خوبیه، اونجا بعضی وقتا که گوگل جواب نمیده ممکنه در یندکس بتونید به نتیجه برسید،
و البته خیلی وقتا یه روش‌های خلاقانه هم اینا رو هم آدم میگرده پیدا نمیکنه، ولی یه روش‌های پیچ خلاقانه و پیچیده تری هم هست، مثلا یه نشونه ای توی تصویر بگیری، طول و عرض سایه ها و نمیدونم زاویه‌ای که بوده، توپوگرافی، یه عالمه یه دنیایه برای خودش این ژئولوکیت کردن و پیدا کردن اصل عکس و اینها، ولی به هر حال ساده است. خیلی از این تصاویری که اون شب منتشر شد خیلی سریع معلوم میشد، اثبات میشد که مال الان و مال امشب نیستش، برای همین روش‌های ساده‌ای که امکانش هست.
بله، یعنی حتی یعنی ما توی مرحله میتونیم بفهمیم که فلان تصویر ربطی به این قصه نداره، چون ما این تصویر که نمیدونیم هم کجاست، نمیدونیم کیه، ولی میدونیم قطعا ارتباطی مثلا با این ماجرای حمله اسرائیل و ایران نداره. چرا؟ چون مثلا 3 هفته پیش منتشر شده، پس اصلا نمیتونه مال این ماجرا باشه. ولی خب اگه بخوایم بعد لایه‌های بعدی همونجوری که گفتی این که بخوایم بفهمیم کجاست و کیه، دیگه اون مراحل بعدیه، ولی برای یک مخاطب عادی خبر همینقدر میتونه بس باشه برای اینکه بفهمه این ویدیو بی ارتباطه. حالا اینکه چیه و کیه مرحله بعدیه، ولی در همین جام تا همون اندازه هم میتونیم بفهمیم که نباید اعتماد کنیم و بیشتر پخشش نکنیم.
اشاره شد به عبدالله گنجی، یه فکت‌چک دیگه هم داریم که عبدالله گنجی هم توش نقش فعالی داشت، یعنی حضور پررنگی داشت. یه تصویر یه مقاله‌ای به اسم بیانیه عربستان سعودی درباره نقش کشورهای خلیج فارس در رهگیری پهپادها و موشک‌های ایران منتشر شد تو شبکه‌های اجتماعی، فکت‌چک کردیم و بهش نشان نادرست دادیم. آقا فراد برامون توضیح میدی که ماجرا از چه قرار بود؟
اینا ممکنه دیده باشید یک بخشی از یک متن که بالاش هم حالا لوگوی دولت عربستان داره و به انگلیسی نوشته House of Saud، Saudi Royal Family، و خب اینجور ادعا میشه که این یک از بیانیه رسمی از طرف خاندان سلطنتی سعودیه، یعنی در سایت رسمی خاندان سلطنتی منتشر شده و یک بیانیه است که همونجور که گفتی ادعا میشه که آره بیانیه داده عربستان و گفته که شرکت داشته در رهگیری پرتاب‌های سپاه به همراه بقیه. چیزی که خیلی جلب توجه کرده تو سوشال میدیا و باعث شده این بیشتر هم پخش بشه اینه که تو متن این بیان، حالا به اصطلاح بیانیه، از کلمه پرژن گالف استفاده کرده، خلیج فارس، چیزی که خب خیلی عجیبه. معمولا استفاده نمیکنن، یا خلیج عربی میگن یا خلیج خالی استفاده میکنن مثلا تو بخش متنهای انگلیسیشون، کشورهای عربی خلیج فارس. برای همین این به شدت پخش شده. آقای عبدالله گنجی که مشاور رسانه شهردار تهران هم هست و قبلا تا همین اواخر مدیر مسئول روزنامه همشهری هم بود،
قبلش هم روزنامه جوان بود، فعال رسانه‌ای و متخصص سواد رسانه‌ای و اینا هم هستش خب.
بله، طبق معمول ایشون هم نقش پررنگی داشت و اینو منتشر کرده و به عنوان بیانیه عربستان. حالا قصه چیه؟ اولا این سایت هیچ ارتباطی با خاندان سلطنتی یا دولت عربستان نداره. اسمش از houseofsaud.com، یه سایت انگلیسیه که درباره اخبار و حالا هر معرفی خانواده سلطنتیه. ولی خب همین که مثلا یکی از نشونه‌هایی که میتونیم به شک بکنیم که این ربطی به دولت عربستان نداره اینه که .com داره آخرش. معمولا سایت‌های رسمی دولتی در همه جای کشور دامنه اون کشور رو دارن، حالا یا مثل آمریکا .gov یا مثل ایران .ir یا .gov.uk مثلا برای انگلیس. و این اصلا بیانیه هم نیست، حتی یعنی تو همین سایت غیر رسمی بیانیه نیست، یک مقاله است درباره اینکه با استفاده از یک مقاله وال استریت جورنال درباره یه سری گمانه‌زنی هایی که آیا عربستان نقش داشته یا نداشته فلان. پس در نتیجه این هیچ ارتباطی به نه دولت عربستان داره نه بیانیه است. و خب اون پرژن گالفش هم علتش اینه، به خاطر اینکه خب اصلا یک بر اساس مقاله های دیگه ای نوشته شده و یه تحلیل جداست. ولی خب خیلی پخش شده و ما بهش نشان نادرست دادیم.
فکت چک بعدی خبریه که این دفعه نه از داخل ایران بلکه در خارج از ایران و از بین منتقدان و مخالفان رسانه‌ها و حساب‌های کاربری منتقد و مخالف جمهوری اسلامی خیلی بازتاب داشت. خبری بود در مربوط می‌شد به دختر پادشاه اردن. خب می‌دونیم بر اساس گزارش‌ها اردن یکی از کشورهایی بود که نقش فعال داشت در عملیات پدافندی. خبری که منتشر شد مضمونش این بود که دختر پادشاه اردن یکی از خلبان‌هایی بوده که پهپادهای ایرانی رو سرنگون میکرده. مثلا این خبر تو سایت تلویزیون ایران اینترنشنال منتشر شد که البته بعد حذف کردن، اما در سایت افغانستان اینترنشنال هنوز هست. عیناً از رو میخونم این پاراگرافو، نوشته بودن که گزارش مشارکت سلما بنت عبدالله دختر پادشاه اردن که نخستین خلبان زن ارتش این کشور است در عملیات ساقط کردن پهپادهای جمهوری اسلامی در رسانه‌های اسرائیلی بازتاب یافته است. اردن شماری از پهپادهای جمهوری اسلامی رو در زمان حمله اسرائیل ساقط کرده و ادامه داد. کیهان لندن هم همین رو منتشر کرده و یه اصلا مطلب مفصلی نوشته توی شبکه‌های اجتماعی.
کیهان لندن که دو تا مطلب منتشر کرده،
دو تا مطلب کیهان لندن منتشر کرده. اصلا توی توییتر شبکه‌های اجتماعی خیلی به هر حال این خبر بازتاب داشته و ادعا شده که این رو کانال 12 اسرائیل هم اعلام کرده.
من همینجا یه پرانتز کوچیک باز کنم، این کانال 12 اسرائیل که تو توییتر فارسی دیدید با شک و تردید بهش نگاه کنید. بله خبرهای زیادی از این شبکه میاد، ولی دیگه کلن هر کی میخواد یه خبر جعلی رو پخش کنه شده مثل ژاپن.
کانال 12
آره کانال 12 اسرائیل سری میگن.
خب یه دقیقه آخر واسه من بنویسم کانال 12 اسرائیل رو تو این دفتر.
آره یه مدت دیگه باید وارد اون لیستمون بکنیم. آره یه ذره با شک و تردید بهش نگاه کنی که هر کی میخواد چیز کنه خبر جعلی پخش کنه میگه کانال 12 اسرائیل گفت. برای همین خوبه که با یکم دقت با این کلمه مواجه بشیم. ببخشید آرزو ادامه.
بله ولی خب یه چنین خبری تو کانال 12 اسرائیل که هیچی تو هیچ رسانه معتبری منتشر نشده، ولی منشأش حالا ما ردگیری کردیم که الان آقا فرهاد بهمون میگه که به کجا رسیدیم.
بله، منشأ خبرم یه حساب کاربری تو توییتر به اسم موساد کامنتری که خب حساب جعلیه ولی خب لوگو موساد داره و تا همین چند وقت پیش ها یه جوری وانمود میکرد، یعنی مخاطبی که دقت نکنه فکر میکنه خب این یک کانال رسمی موساده که اینطور نیست. چیزی که ما درباره این قصه دختر پادشاه اردن میدونیم اینه که بله، ایشون خلبان ارتش این کشور، اولین زن خلبان هواپیمای جنگی در این کشور، 23 سالشه، فارغ التحصیل رشته باستانشناسی از دانشگاه کالیفرنیا جنوبیه. تو سال 1399 هم همونجوری که گفتم اولین زن خلبان جت در نیروهای مسلح اردن شد، در سال 2020 میشه. ولی این عکس هایی که ازش منتشر شده در حال پیاده شدن از هواپیما و این چیزا قدیمی هن، ارتباطی با این حمله ها ندارن، ارتباطی با این درگیری اخیر نداره. یکیش اصلا برای کمک رسانی به مردم غزه است که کمک کرده وسایل یک بیمارستان صحرایی رو بردن و اصلا ربطی به اون شب نداره. به کل این ادعا که ایشون تو اون شب در این عملیات نقش داشته ادعای بی اساسیه و نشان نادرست ما بهش دادیم. به جز ما هم خب این البته جای دیگه هم منتشر شده، یکی دو تا هم رسانه عربی، هم رسانه فکت چکینگ عربی هم اینو بررسی کردن و اونا هم رد کردن این موضوع رو. خب ما به جز این موضوعات درباره این ماجرای حمله ایران به اسرائیل یه مقدار سراغ بررسی روندهایی رفتیم که تو رسانه ها داره دنبال میشه. یه مسئله خیلی مهم که حالا هم تو رسانه های نزدیک به حکومت بود و هم تو شبکه های اجتماعی و رسانه هایی که بیرون ایران فعالیت میکنن کلا این موضوع بود که آیا این عملیات ایران موفق بوده یا موفق نبوده. ما این رو سعی کردیم از دید فکت چکینگ بیایم بررسی کنیم. به نظرمون اومد برای خیلی ها سواله، خیلی ها پرسیدن ازمون به عنوان پیشنهاد سوژه. البته همون اول متن هم نوشتیم که طبعا کار ما پاسخ دادن به این سوال نیست که این یک عملیات موفق بوده یا موفق نیست، چون یه مسئله کاملا نسبیه، بسته به انتظارات و هزینه هایی داره که طرفین دارن میکنن و اساسا مسئله قابل راستی آزمایی نیست، یه بحث تحلیلیه که تحلیلگرا باید بیان دربارش حرف بزنن و هر تحلیلگری هم نظر خودشو داره، دو تا چهار تا نیست و با عدد و رقم ما سر و کار نداریم. مثلا خب طرف ایرانی، این هم طرف ایرانی هم طرف اسرائیلی این عملیات رو کاملا به نفع خودشون میدونن. طرف ایرانی به خاطر میگه که حالا به قول یکی از این تحلیلگراشون هیمنه اسرائیل شکست با این قضیه و نشون داد که میتونه موشک‌های ایران هم برسه به اسرائیل، هم بعضیاشون هم اصلا به خاک اسرائیل بخوره. از اون طرف هم اسرائیل داره میگه این عملیات به نفع خودش بوده و خودش موفق بوده چون تونسته 99% این پرتاب‌ها رو قبل از رسیدن به خاکش منهدم بکنه و رهگیری بکنه و هیچ تلفاتی هم نداشته، اینم خیلی مهمه، و آسیب زیادی هم به مردمش نرسیده، یعنی اصلا آسیبی نرسیده به کسی به جز حالا یه دختر بچه عربه که زخمی شده و رفته بیمارستان که حالا امیدواریم که مسئله جدی نباشه. ولی خب دو طرف دارن ادعاهایی رو مطرح میکنن که میشه درستی بخشیشون رو بررسی کرد.
بله، ما یه مقدار اظهار نظرهای مقامهای ایرانی رو اومدیم گفتیم، مجموعه خوبیه برای مطالعه و بررسی که برای ببینیم واکنش سپاه و مسئولان ایرانی چی بوده نسبت به این حمله ها. به هر حال واکنش مقامهای ایرانی رو که میبینیم متفق القول بر این باورن که این عملیات موفقیت آمیز بوده، به رکوردهای اشاره میکنن که در این عملیات شکسته شده، مثلا میگن در هیچ حمله از این تعداد پهپاد یه جا استفاده نشده. ما حتی مقام اسرائیلی هم این رو تایید میکنه، اسرائیل هم میگه 185 پهپاد در این حمله استفاده شده. هیچ گزارشی هم ما ندیدیم که در یک عملیات مشخص از این تعداد پهپاد در یک جا استفاده شده باشه. درباره تعداد موشک‌هایی هم که شلیک شده میشه گفت که ایران و گروه‌های نیابتیش تا الان این تعداد موشک رو در یک حمله قبلا استفاده نکرده بودن. با تخفیف میشه گفت که این حمله به لحاظ فاصله هم یکی از حمله‌های طولانی بوده، یعنی مسافت خیلی زیادی رو موشک‌های ایرانی طی کردن. ولی خب از اون ورم ادعاهایی مطرح میشه به طور مشخص درباره میزان تخریبی که اتفاق افتاده که به نظر نمیاد گزارش مستندی اونها رو تایید بکنه. مثلا حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر گفته که بیش از نیمی از موشک‌ها و پهپادها به هدف خوردن، که خب این اصلا کاملا حرف بی اساسیه. حتی خود مقامات سپاه هم چنین ادعایی رو هیچ وقت مطرح نکردن و هیچ نشانه هیچ چیزی که بخشی از این حرف هم سر داشته باشه وجود نداره. یا مثلا گفته شده که پایگاه نظامی نواتیم در اسرائیل آسیب جدی دیده، در حالی که خب تصاویر ماهواره‌ای و اسنادی که الان در دسترس عموم هست این چیزی رو نشون نمیده. به نظر میرسه که چند تا موشک به این پایگاه اصابت کرد، ولی مثلا این چیزی که ما اثری از تخریب گسترده ببینیم یا اینکه این پایگاه از کار افتاده باشه حداقل به صورت عمومی در دسترس نیست. خب این از فکت‌چک های مرتبط با حمله موشکی ایران به اسرائیل. چند تا فکت‌چک دیگه هم داشتیم، الان من دو تاشو خیلی سریع میگم، حالا ارتباطی به این موضوع نداره ولی خب موضوعات روز هستش. یکی بحث افزایش جرایم رانندگی، یکی هم درباره حقوق نمایندگان مجلسه. که با دومی شروع بکنیم، حسن نوروزی نماینده ربات کریم در مجلس مدعی شده که 4 سال پیش با حقوق نمایندگی مجلس میشد 3 تا سکه خرید، الان یه نیم سکه هم نمیدن. خب قیمت سکه مشخصه، ما قبلا مفصلا درباره حقوق نمایندگان مجلس کار کردیم. اولا که حقوق اون چیزی که به اسم حقوق ماهانه هستش در سال 99 3 تا نبود 2 تا بود، الان هم نیم تا نیست 1 و نیمه. اون مجموعه دریافتی‌هاشون رو بگیریم، مفصل توی اپیزودهای قبلی توضیح دادیم که دریافتی‌های نمایندگان خیلی بیشتر از حقوقیه که می‌گیرن. سال 99 میشد 5 تا باش سکه خرید، الان شده 4 و نیم تا. خلاصه این رو ما عدد رقم‌ها و همه اینهاش توی مطلب هست، ما بهش نشانه نادرست دادیم. یه فکت‌چک که دیگه هم داشتیم از آقای کاظم دلخوش عباطری نماینده سومسرا که عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مدعی شده بود که افزایش جرایم رانندگی بدون و به مجلس غیر قانونیه. اشاره داشت به خبرهایی که منتشر شده درباره اینکه مقام‌های دولتی و پلیس گفتن که جریمه‌های رانندگی توی سال 1403 500% قرار افزایش پیدا کنه، 4 برابر بشه. این رو ما بهش نشان نادرست دادیم، این حرفی که آقای عباطری گفته بود. خیر، دولت برای افزایش جرایم رانندگی نیازی به مصوبه مجلس نداره. طبق مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به دولت اجازه داده شده که فقط با هماهنگی پلیس و دادستانی نرخ جریمه رو، نرخ تعرفه جریمه رو هر 3 سال یه بار بر اساس تورم بالا ببره. البته نمایندگان مجلس موقع تصویب بودجه میان کلیت درآمد دولت توی جرایم رانندگی رو حساب میکنن. اتفاقا لایه بودجه هم خیلی همین الان تازه منتشر شده، 2-3 روزه که منتشر شده. نرخ جریمه ها هم 3 برابر، قبلا سال 1402 توی قانون بودجه 2000 میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده بود برای جریمه رانندگی، سال 1403 شده 6000 میلیارد تومان، 3 برابر شده، 200% رشد پیدا کرده. ولی خب به هر حال حالا مقام دولتی گفتن که قراره تعرفه ها 500% افزایش پیدا بکنه. به هر حال دولت اجازه داره این تعرفه ها رو بر اساس تورم 3 سالی یه بار به روز بکنه، قیمتش ببره بالا. و این ادعا که حتما به مصوبه مجلس نیاز داره با این قوانین همخوانی نداره و ما هم بهش نشانه نادرست دادیم.
خب اینم از فکت چک های این هفته. یه خبر فکت چکینگی و موفقیت فکت چکینگ در دنیا دیروز دیدیم، بد نیست که بگیم که بعد از پیگیری های سایت فکت چکینگ فول فکت که در بریتانیا هستند، مجلس و پارلمان بریتانیا تصمیم گرفته که این امکان رو به نماینده ها میده که هر وقت اشتباهی کردن بتونن مستقیماً اون متن مذاکرات که مکتوب میشه و جزء اسناد مهم مملکته بتونن تصحیحش کنن. حالا نه اینکه برن پاک کنن و عوض کنن، ولی به صورت هایپرلینک، به صورت پاورقی بتونن برن اضافه بکنن به اون متنی که مکتوب شده. قبلا باید چیکار میکردن؟ قبلا مثلا باید جلسه بعدی میومدن تذکر آیین‌نامه‌ای میدادن یا پوینت آف اوردر، اونجا میگفتن من پریروز که مثلا فلان حرفو زدم این اشتباه بود که رکورد درست باشه. ولی خب این بدیه این قصه چی بود؟ این که کسی که اون مذاکرات اون روز رو میخونه اگر ندونه که فلانی مثلا یه هفته بعدش رفته درست کرده یا حرفشو پس گرفته، دیگه اونو اونجا نمیبینه. الان این امکان هست برای کسی که بخواد بره تصحیح بکنه، میتونه بره همونو اضافه بکنه با هایپرلینک و پاورقی و این جور چیزا. برای من خیلی قدم مهمیه برای جلوگیری از پخش شدن اطلاعات نادرست، مخصوصا در آینده. گروه فول فکت که جز فکت چکرهای خیلی خوب هستن و خیلی خیلی پیشروان تو آره تو خیلی از مسائل پیشروان، مخصوصا مثلا استفاده از تکنولوژی خیلی سالهاست دارن کار میکنن. برای همین یکی از روش ها و یکی از هدف هاشون اینه که فکت چکینگ رو یک ذره تهاجمی تر بکنن. یعنی اینکه فقط یک موضوعی رو وقتی یه حرفی رو میبینن یا یک سیاستمدار یه چیزی میگه، اینجوری نباشه که یه فکت چک بکنن و بذارن رو سایتشون و تموم بشه. میرن سراغ اون طرف، میگن ما اینو فکت چک کردیم، اینو برو درست کن. مخصوصا اگر مسئول دولتی باشه، میرن اینو درست کن، فلان روزنامه که اینو زدی اینو بنویس برای مخاطبات، اینو حذف کن یا این اصلاحیه رو بزن. یعنی یه بخشی از کارشون اینه که بعد از فکت چکینگ پیگیری میکنن برای اصلاح اون مورد. اینم یه موردشه که خب تو این مورد خیلی موفقیت خیلی بزرگی رو به دست آوردن و خیلی خوشحال کننده است. کامنت ها مثل معمول زیاد بود، ولی کامنتی که بخوایم جواب بدیم نداشتیم. ولی بازم خیلی ممنونیم از همه کسایی که برامون کامنت گذاشتن. بیشتر دوستان اظهار نظر کردن در مورد موضوعاتی که دربارشون حرف زدیم. مونلایت، جی جی خدادادی، سهند، علی، شازده، محفا، اوسیس، میرا، استوارت، بهمن، گیلگمش، بهاره، احسان، میم، محمودی، مهران، مریم، هادی، ای سعید، آلمیلا، علی رضا، ازقر، مهدی، بابک، رازیه، شاهو، مرتضا، ان محسنی.
خیلی دوستان درباره این مطلب مک آدرسا و اینا کامنت گذاشت. از جمله مهدی هم یه کلی اطلاعات فنی و اینها داده بود که تو کامنت نوشته بود که ممنونیم، تشکر میکنیم.
آره، آقای مهدی کرشته دو تا کامنت مفصل گذاشتن درباره این موضوع که حالا به جنبه‌های فنی این قضیه پرداختن که خیلی میتونه جالب باشه. ممنونیم دیگه از همه. اینم از اپیزود 159. اگر پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید، میتونید در کست باکس، اسپاتیفای، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، تردز و ایکس برامون کامنت بذارید. ضمن اینکه خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. اگر سوژه‌ای دیدید یا چیزی، محتوایی، توییتی یا چیزی در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیدید و فکر کردید سوژه خوبی میتونه باشه، حتما برای ما بفرستید، خیلی به ما کمک میکنه. ضمن اینکه خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی بکنید. برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکت‌نامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باهاش پادکست گوش میکنید جستجو کنید. ما همه قسمت‌های پادکست رو در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکت‌نامه هم منتشر میکنیم و هر هفته لینک مطالبی رو که در اون اپیزود بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم. هیلا نیکو کاورهای اپیزودها رو طراحی میکنه، موسیقی پادکست ساخته باربد بیاته و تهیه کننده پادکست هم افشین صدری. آدرس سایت ما هم هست فکت‌نامه.com. وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ.
وقتتون بخیر، خدا نگهدار.